نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. چند ثانیه است که وارد سه‌شنبه 30 خرداد 1391 شدیم، اما تقویم میلادی همچنان 18 ژوئن 2012 رو نشون میده. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و من آرش حسنی میزبان شما. به شما خوش آمد میگم به این مجله نیمه شب که دیگه نیمه شبی تابستونیه. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. هر جا و هر زمانی که صدای ما رو میشنوید براتون روز، شب، عصر و نیمه شب خوشی رو آرزو میکنم. اجازه بدید در نخستین گام از این مجله نیمه شب رادیو فردا سراغ خبرها بریم با مینا بهارمست که در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام و درود بر تو مینا، چه خبر؟
سلام و شب بخیر. مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 روز دوشنبه در مسکو انجام شد و قرار است روز سه‌شنبه ادامه یابد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، درباره مباحث مطرح شده گفت: طرف ایرانی درباره پیشنهاد ما صحبت‌هایی کرد و ما هم در حال بررسی نظرات آنها هستیم، اما به توافقی نرسیدیم. او افزود: امشب درباره نظرات ایران فکر خواهیم کرد و سه‌شنبه به مذاکره باز می‌گردیم تا ببینیم چه می‌شود.
A presentation from both sides of them reacting to our proposals and us dealing with their ideas.
علی باقری، معاون سعید جلیلی، هم در کنفرانس خبری جداگانه گفت که هیئت ایرانی بر حق غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرده. او افزود:
در جلسه عصر به طور دقیق و بر اساس مفاد اساسنامه آژانس و همینطور بر اساس مفاد منشور ملل متحد، غیر قانونی بودن ارجاع موضوع فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت و همینطور صدور قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت رو برای طرف مقابل به طور تفصیلی تبیین کردیم.
خبرگزاری های بین المللی می گویند گروه 5 به علاوه 1 بر توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% در ایران تاکید کرده، اما ایران خواسته به موازات بحث در این باره در مورد کاهش تحریم ها گفتگو شود. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در مکزیک دیدار کردند. کاخ سفید اعلام کرده که دو طرف درباره بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته روسیه را متهم کرد که هلیکوپترهای توپدار و ابزار نظامی دیگر در اختیار دولت بشار اسد گذاشته که با آن مخالفان را سرکوب می‌کند، اما روسیه آن را رد کرد. در همین حال خبرگزاری اینترفکس روسیه گزارش داده که دو ناو نیروی دریایی این کشور برای حفاظت از شهروندان و پایگاه دریایی روسیه عازم بندر طرطوس سوریه شده است. در حالی که ستاد انتخاباتی محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، او را برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرده، احمد شفیق، رقیب او، نیز میگوید برنده انتخابات است. ستاد احمد شفیق اخوان المسلمین را متهم کرده که با اعلام پیروزی زودهنگام میخواهد بعداً مدعی شوند که در انتخابات تقلب شده است. سخنگوی احمد شفیق گفته است که روز سه‌شنبه رسما از کمیسیون انتخابات میخواهند تا طرف مقابل را وادار کند حرف خود را پس بگیرد. او افزوده: ابطال ادعای پیروزی محمد مرسی برای شفافیت شمارش آرا ضروری است. قرار است نتیجه رسمی انتخابات پنجشنبه اعلام شود. و وزارت خارجه آمریکا از اعضای سازمان مجاهدین خلق ساکن اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد خواست فوراً با دولت عراق و سازمان ملل برای تخلیه این اردوگاه همکاری کند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همچنین از دولت عراق خواست به تعهداتش برای تأمین امنیت و نیازهای بشردوستانه ساکنان این اردوگاه عمل کند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. اما بشنویم در این مجله نیمه شب رادیو فردا چه دستاوردی از گزارش، گفتگو، تحلیل و هر آنچه که شما می‌خواهید گرد آورده ایم. مسکو، پایتخت مذاکرات هسته‌ای، روز نخست مذاکرات ایران و نمایندگان 5 به علاوه 1 در مسکو پایان یافت. نادر صدیقی از تازه‌ترین تحولات این مذاکرات تنگاتنگ خواهد گفت. اسقف اعظم آفریقای جنوبی میگوید در زندان اوین را ببندید. دزموند توتو در پیامی تصویری به رهبران جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد.
My children nuggets and Majid, you are in our hearts. Hussein Maliki, our prayers ring out for you. Farda az Ali Mash.
با شهرام میریان همراه میشویم و گزارشی در این ارتباط. اعتراض به سفری انجام نشده. گروه‌های مدافع حقوق بشر در اعتراض به سفر محمود احمدی نژاد به برزیل تظاهرات کردند. گزارش حسین قویمی را خواهیم شنید. از هر چهار ایرانی یک نفر اختلال روانی دارد. آزاده اسدی در گزارشی از افزایش بیماری‌های روانی در ایران خبر می‌دهد.
فرهنگ مراجعه به روان درمانگر و روانکاو پذیرفته نشده در جامعه ما.
و اگر با من تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بمانید، با علیرضا طاهری از پل مک‌کارتنی برایتان خواهیم گفت و از مهرداد قاسم‌فر در مجله رادیویی نمای دورنمای نزدیک از کتاب و کتابخوانی و نشر خواهیم شنید. مروری خواهیم داشت بر بازی‌های امروز و امشب یورو 2012. با من بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، در مسکو نخستین روز از دور تازه گفتگوهای هسته‌ای شش قدرت بزرگ جهانی و ایران در حالی به پایان رسید که به گفته معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، بسته پیشنهادی دولت ایران را به کاترین اشتون همتای اروپایی خود ارائه داد و قرار شد که پاسخ گروه 5 به علاوه 1 در نشست نیمروز سه شنبه اعلام شود. همکارم نادر صدیقی نخستین دور گفتگوهای مسکو را دنبال کرده و ما را در جریان نتایج آن قرار می‌دهد.
خبرگزاری ها و از آن جمله اسوسییتد پرس گزارش می‌دهند که تازه ترین دور گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر ماهیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی با هدف کاستن از تنش‌ها از سوی دو طرف انجام می‌شود. جمهوری اسلامی ایران بر آن است تا از میزان فشارها بکاهد و یا از تشدید تحریم‌ها جلوگیری کند و شش قدرت بزرگ به ویژه قدرت‌های باختری هم در پی حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک بحران هسته‌ای هستند. در گفتگوهای مسکو گروه 5 به علاوه 1 همچنان خواستار توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم است، به خاطر اینکه تبدیل آن به اورانیوم تسلیحاتی آسان‌تر و سریع‌تر از غنی‌سازی 3.5% است. جمهوری اسلامی تا کنون این خواست قدرت‌های ششگانه را نپذیرفته و به طور رسمی نشانه‌ای هم از احتمال پذیرش آن بروز نداده. در پایان دو اجلاس صبح و بعد از ظهر روز دوشنبه، علی باقری معاون دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد که رئیس ایشان آقای جلیلی پیشنهادهای پنجگانه‌ای را ارائه داده است.
پنج محور عبارت هستند از اصول راهنمای مورد توافق دو طرف، اهداف، موضوعها، ساختار شکلی فرایند گفتگوها و همینطور گامهای متقابلی که دو طرف باید در این راستا بردارن.
معاون دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی خود به احتمال دادن امتیازی به طرف مقابل اشاره‌ای نکرد. واشنگتن پیشاپیش به تهران هشدار داده که اگر خواست گروه 5 به علاوه 1 را نپذیرد، باید در انتظار اقدام‌های شدیدتری باشد. مقام‌های آمریکایی از رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه گرفته تا سایر اعضای ارشد دولت همواره گفته‌اند که پنجره دیپلماسی برای همیشه گشوده نخواهد بود. خبرگزاری‌ها به طور کلی ابراز عقیده می‌کنند که در صورت شکست گفتگوهای مسکو، ایران بی تردید و بی درنگ در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. گروه 5 به علاوه 1 و به ویژه غرب هم از ناکامی احتمالی نشست مسکو زیان خواهند دید. چین و روسیه با موضع دشواری روبرو خواهند شد و دولت‌های باختری و به ویژه دولت آقای اوباما هم با انتقادها و فشارهای بیشتری دست به گریبان خواهند شد. روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه گزارش مفصلی داشت در مورد هشدار نیمی از سناتورهای آمریکایی به دولت اوباما و اینکه به گفتگوهای بی‌ثمر با جمهوری اسلامی امیدی نبندد و هر چه زودتر به تحریم کامل نفتی ایران بپردازد.
نادر صدیقی بود و گزارشی از مذاکرات امروز مسکو. اما رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران از گلاسکو، پشت خط تلفن مجله نیمه شب رادیو فردا است. سلام و درود بر شما آقای تقی‌زاده، خیلی خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا.
خیلی متشکرم، سلام به شما و شنوندگان شما.
آقای تقی‌زاده، فضای روز نخست مذاکرات هسته‌ای مسکو رو چگونه شما ارزیابی می‌کنید؟ از اون چیزی که خبرگزاری‌ها درباره این مذاکرات گزارش کردن و گمانه‌زنی کردن، چه احتمالاتی رو شما میتونید متصور بشید؟
روز اول اگرچه گفتگوها مطابق پیشبینی انجام شد، ولی تا حدودی برابر اونچه که گزارش‌های غیر رسمی هست، طرفین با نوعی چالش روبروی همدیگه قرار گرفتن. شاید این قابل انتظار هم بود، شاخ به شاخ شدن در روز اول با انتظار رسیدن به نتیجه‌ای در روز دوم اگر زمینه اون فراهم باشه. ایران جلسه رو با انتقاد از عملکرد گروه 5 به علاوه 1 و به خصوص جامعه اروپا و دفتر خانم اشتون شروع کرد و گلایه از اینکه گروه‌های کارشناسی فرصت تشکیل جلسه و صحبت در مورد نظرهای متقابل رو نداشتن و این در نتیجه باعث شده که بیش از 20 روز وقت دو گروه از بین بره و جلسات مذاکره در مسکو در مسیر طبیعی قرار نگیره. ولی اگر فردا بعد از این گفتگوهای امروز انتظاری باید داشته باشیم، انتظار طرح مشخص خواسته های متقابل هست که باز هر دو طرف با حد اکثر خواسته نظرات خودشون رو مطرح خواهند کرد، با این انتظار که با حداقل خواسته ها شاید نزدیک کردن نظرات دو طرف امکان پذیر باشه.
این خواسته های حداکثری که آقای تغیزاده ازش صحبت میکنید به طور مشخص از سوی دو طرف چه چیزایی هست؟
بی تردید جامعه جهانی و گروه 5 به علاوه 1 از ایران میخوان که اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 20% به میزان بیش از 120 تا 30 کیلوگرم از ایران خارج بشه و فعالیت غنی سازی با همین غلظت در فردو به حال تعطیل در بیاد. ولی متقابلا ایران میخواد که حقش به عنوان دارنده غنی سازی اورانیوم و عضو NPT به رسمیت شناخته بشه و همینطور تحریم های یک جانبه کلی ایران اعمال میشه لغو بشه. البته تحریم های شورای امنیت مشمول این خواسته ها در کوتاه مدت نمیتونه قرار بگیره چون فرایند اون فرایند زمانبری است، ولی در مورد تحریم های یک جانبه اروپا و آمریکا این انتظار رو ایران داره. ولی گفته میشه که جامعه جهانی ابتدا منتظر برداشتن قدم اول از سوی ایران هست تا بعد در مورد اونچه که میتونه در مقابل این قدم های اول به ایران عرضه بکنه تصمیم گیری بکنه. به نظر میرسه که ایران بیشتر علاقمنده از غرب برای اینکه این گفتگوها به نتیجه مثبتی برسه. اگر فردا اعلام بشه که گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد، این نشانه موفقیت نسبی مذاکرات مسکو هست و البته ایران از امتیازات نسبی هم برخوردار، من جمله برگزاری گفتگوها در مسکو و استفاده از حمایت نسبی نماینده روسیه و همینطور نماینده چین. هنوز زوده که در مورد مذاکرات فردا به نتیجه قطعی برسیم، ولی امکان به نتیجه رسیدن یا نرسیدن اون رو پیش از مذاکرات فردا بایستی در حد متعادل و 50-50 ارزیابی کنیم.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران از گلاسکو که زنده و مستقیم پشت خط تلفن مجله نیمه شب رادیو فردا بود.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
به انگیزه سومین سالگرد جنبش اعتراضی و آزادی خواهی در ایران، اسقف اعظم آفریقای جنوبی دزموند توتو در یک پیام تصویری خطاب به مردم ایران از آیت الله خامنه ای و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواسته است ضمن آزادی زندانیان زندان اوین را ببندد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
Hello my Iranian sisters and brothers. I am Archbishop Desmond Tutu.
در آغاز این پیام تصویری، اسقف اعظم آفریقای جنوبی دزموند توتو ضمن معرفی خود به مردم ایران درود می‌فرستد و سپس با اشاره به حرکت‌های اعتراضی مردم ایران پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 می‌گوید سه سال پیش دنیا شاهد میلیون‌ها تن از مردم ایران بود که علیه سرکوب و خفقان به پا خواستند و خواهان مردم سالاری و حقوق بشر شدند. این حرکت ها چون بارقه‌ای فروزان الهام بخش تغییرات و دگرگونی های بی سابقه‌ای در منطقه شد، ولی با این وجود خواسته های شما مردم ایران کماکان نادیده گرفته می شود و ستم و بیداد همچنان ادامه دارد. اسقف اعظم آفریقای جنوبی دزموند توتو در ادامه پیام خود با اشاره به مبارزات پیگیر ملت‌ها از آفریقای جنوبی یاد می‌کند و می‌گوید به همان شکل که مردم آفریقای جنوبی موفق به ایجاد دگرگونی در کشورشان شدند، این امکان وجود دارد که در هر جایی از این دنیا هم مردم بتوانند تغییر و تحول پدید آورند.
If South Africa could change,
Change, therefore, is possible any and everywhere.
اسقف اعظم توتو آنگاه از غلبه روشنایی بر تاریکی میگوید و سپس از آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میخواهد فرزندان ایران را از زندان آزاد کنند و در زندان اوین را ببندند.
Your Excellency Ayatollah Khamenei set the children of Iran free. Ayatollah Lariyani close Evin prison.
اسقف اعظم دزموند توتو برنده جایزه صلح نوبل که از او به عنوان وجدان اخلاقی آفریقای جنوبی هم یاد می شود در ادامه پیام خود به مناسبت سومین سالگرد جنبش آزادی خواهی در ایران از رهبران دنیا می خواهد تعهد خود را در حمایت از مبارزات مردم ایران برای مردم سالاری و حقوق بشر تجدید کنند و یادآور می شود که پاداش شجاعت انسان‌ها زندان نیست و ایجاد تغییر و دگرگونی هم از سوی انسان‌های شجاع صورت می‌گیرد. این روحانی سرشناس و مدافع سرسخت حقوق بشر در آفریقای جنوبی در پایان از دو زندانی سیاسی نرگس محمدی و مجید توکلی هم با نام کوچکشان یاد می‌کند و می‌گوید این دو در دل ما جای دارند و برای حسین رونقی ملکی هم دعا می‌کند.
My children, Nagis and Majid, you are in our hearts. Hussein, Maliki, our prayers ring out for you. Farda as any must.
Shahram Miryan, Radio Farda.
در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به برزیل، گروه‌های مدافع حقوق بشر و یهودیان این کشور در راهپیمایی اعتراضی علیه او شرکت کردند. این گروه‌ها که در طول ساحل شهر ریو دو ژانیرو راهپیمایی می‌کردند، با در دست داشتن پلاکارت‌هایی از محمود احمدی نژاد می‌خواستند که به برزیل سفر نکند. حسین قویمی و اطلاعاتی بیشتر از این اعتراض‌ها.
محمود احمدی نژاد قرار است برای شرکت در نشست توسعه پایدار که از سوی سازمان ملل برگزار می شود، اواخر هفته جاری به ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل سفر کند. این نشست از روز چهارشنبه آینده آغاز خواهد شد و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. ایوانیر دو سانتوس، عضو کمیسیون مبارزه با تعصب مذهبی، به خبرگزاری فرانسه گفته است ما می خواهیم دنیا بداند که نفرت مذهبی بر محیط زیست اثر می گذارد و به گفته بی احمدی نژاد نماینده این نفرت است. او می گوید لازمه توسعه پایدار احترام به حقوق بشر است. این گزارش می‌افزاید برخلاف تظاهرات قبلی سازماندهی شده از سوی این کمیسیون که در آن ده‌ها هزار نفر از تمام مذاهب شرکت داشتند، در راهپیمایی روز یکشنبه مسلمانان حضور پیدا نکرده بودند. آقای سانتوس در این زمینه گفت مسلمانان در تظاهراتی که علیه یک مسلمان دیگر باشد شرکت نمی‌کنند، حتی اگر با وی موافق نباشند. شرکت کنندگان در این تظاهرات پلاکارت هایی با خود حمل می کردند که روی آن به انگلیسی نوشته شده بود ریو به احمدی نژاد خوش آمد نمی گوید. در پلاکارت های دیگری نوشته شده بود ایرانی ها دوستتان داریم. تظاهر کنندگان شعار می دادند که احمدی نژاد به برزیل نیا. میشل گرمن رئیس جنبش حقوق بشری یهودی هیلل به خبرگزاری فرانسه گفت که دیدار رئیس جمهوری ایران فرصتی فراهم می آورد تا از سخنرانی نفرت انگیز وی در خصوص انکار هولوکاست و همچنین آزار و اذیت همجنسگرایان و بهایی ها انتقاد کند. مدافعان حقوق همجنسگرایان نیز در تظاهرات روز یکشنبه حضور داشتند و یکی از آنها گفت که به این دلیل در راهپیمایی شرکت کرده است چون امروز در ایران همجنسگرایان زندانی شده یا به مرگ محکوم می شوند. بر اساس گزارش ها قرار بود که روز پنجشنبه آینده و همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در برزیل از مجسمه های ساخته شده از روی ستون های تخت جمشید در شهر ریو پرده برداری شود که ادوارد پیز شهردار این شهر به دلیل آنچه که تأخیر در آماده سازی مجسمه ها خواند این مراسم را لغو کرد. رهبران جهان قرار است در نشست ریو چشم‌اندازهای جهان سبزتر و راه‌های فقرزدایی و حفاظت از محیط زیست را مورد بحث قرار دهند.
دبیر انجمن روانپزشکان در گفتگو با سایت خبر آنلاین از افزایش ابتلا به بیماری روانی بین مردم ایران خبر داده است و اینکه از هر 4 نفر یک نفر مبتلا به یک بیماری روانی است. وزارت بهداشت ماه گذشته اعلام کرد 20-30% جمعیت کشور دچار مشکلات روانی هستند، اما از این میان تعداد بسیار کمی به متخصص مراجعه می کنند. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می دهد.
از هر 4 ایرانی یک نفر اختلال روانی دارد. این نتیجه آخرین بررسی‌های وزارت بهداشت است و به گفته پرویز مظاهری، دبیر انجمن روانپزشکان، بیماری روانی در ایران رو به افزایش است. دبیر انجمن روانپزشکان روز سه‌شنبه به وبسایت اینترنتی خبر آنلاین گفته فقط 1/4 مبتلایان به بیماری‌های روانی برای درمان به متخصص مراجعه می‌کنند، در حالی که به گفته این مقام مسئول بیماری‌های روانی قابل درمان و حتی پیشگیری هستند، اما فقط 10-15% از کسانی که برای درمان خود اقدام می‌کنند بیماریشان را پیگیری می‌کنند. دبیر انجمن روانپزشکان تاکید کرده که آمار کودکان مبتلا به بیماری‌های روانی در ایران تفاوتی با آمار بزرگسالان ندارد، چرا که خانواده‌ها کمتر کودکان خود را نزد پزشک می‌برند. شهرزاد پور عبدالله، روان درمانگر و مشاور خانواده مقیم لندن، درباره جدی گرفته نشدن بیماری‌های روانی بین برخی از خانواده‌ها در ایران می‌گوید:
فرهنگ مراجعه به روان درمانگر و روانکاو پذیرفته نشده تو جامعه ما. و یه مقدارش ممکنه برگرده واقعاً به اینکه جامعه ما یه بخش عظیمش هنوز سنتی و مذهبی مونده و مردم شاید خیلی اوقات وقتی می‌بینن مشکل دارن یا درمونده و مستأصل هستن، مثلا خیلی‌هاشون رو کنن به دعا و نذر و نیاز و حتی دست به دامن حرم و امامزاد و اینا میشن و شاید اگر دیدن نتیجه نمیگیرن به مسائل دیگه فکر بکنن.
پیش از این مدیر کل سلامت روانی وزارت بهداشت هم از افزایش آمار ابتلا به افسردگی در ایران خبر داده بود و تاکید کرده بود افسردگی یکی از مهمترین و شایع‌ترین اختلالات رفتاری و روانی در ایران محسوب میشود. افسردگی انواع مختلفی دارد که شامل افسردگی شدید، خفیف، دو قطبی، افسردگی بعد از زایمان و افسردگی‌های خلقی فصلی می‌شود. کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت و رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت، روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفته است در ایران زن‌ها 2 برابر مردان دچار افسردگی می‌شوند. وی تاکید کرده بالاترین بار بیماری‌ها در ایران بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی مربوط به افسردگی است. و دبیر انجمن روانپزشکان هم تاکید کرده مسائل هورمونی و زایمان باعث ابتلای بیشتر زنان به افسردگی می شود و در این میان اضطراب هم در بین زنها بیش از مردان دیده می شود. شهرزاد پور عبدالله که سالها در بلژیک روان درمانگر بوده می گوید بیشتر بیماران ایرانی که به او و بقیه همکارانش مراجعه می کنند می خواهند بلا فاصله دنبال راه حل بگردند و توجهی به روند طولانی مدت درمان خود ندارند.
مراجعه میکنم، ازتون میپرسن که چند جلسه طول میکشه من خوب شم. یه چیزی هم که توی ایران خیلی رایج هست دکتر اعصابه و مصرف بیرویه داروهای ضد افسردگی، ضد اضطراب و قرصهای اعصاب. اولین کاری که میکنم قرصهای اعصاب رو شروع میکنم، قرصهای آرام بخشش میدن. آدما فکر میکنن که دیوونه که نیستن برن پیش دکتر درمان و روان، که خیلی اوقات هم باید این آموزش داده بشه که مسائل روحی به اندازه مسائل جسمی مهمن.
از سوی دیگر به گفته دبیر انجمن روانپزشکان در کنار طرز تفکر برخی در مورد انگ خوردن به دلیل داشتن بیماری روانی، مصرف بی‌رویه قرص‌های آرام بخش و بی‌توجهی در مورد پیشگیری برای ابتلا به برخی بیماری‌های روانی، از آنجایی که بیمه هزینه‌ها را نمی‌پذیرد و هزینه درمان بیماری‌های روانی بالاست، برخی در ایران به همین دلیل قادر به ادامه روند درمان خود نیستند.
آزاده اسدی بود. پسرک پرشر و شوری که در سن 15 سالگی همراه یار و همشهریش جان لنون نخستین پایه‌های بلند آوازه ترین و پرفروش‌ترین گروه موسیقی جهان، گروه بیتلز را در بندر لیورپول در شمال انگلستان ریخت، روز 18 ژوئن 70 زادروزش را جشن می‌گیرد. پل مک‌کارتنی که از ملکه انگلستان لقب سر گرفته، هم‌اکنون ثروتمندترین خواننده و نوازنده جهان ماست. سر پل قرار است در مراسم گشایش المپیک لندن نیز به روی صحنه برود. همکارم علیرضا طاهری از همین اعجوبه جهان موسیقی و دیدار او با ویگن، سلطان جاز ایران، برای ما میگوید. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
خوشا دی، خوشا روزگار جوانی، خوشا دی که در آن نشانی نبود از غم و دلگرانی. از دیروز می‌خواندند اما همزمان فردایی بودند، انقلابی بودند، اما بیدرنگ یادآوری می‌کردند که اگر پای ویرانگری در میان باشد روی آنها حساب نکنند. فریاد آنها فریاد برای فردای بهتر بود. اونا شاید می دانستید، اما باز شاید شماره اندکی از شما بدانید که پل مکارتنی سفری فراموش ناشدنی نیز به ایران داشته است. او همراه نامزدش در آن زمان جین اشر، ستاره سینما، در فروردین ماه 46 در راه بازگشت از هند به لندن دو شبی در تهران به سر برد و به اصطلاح به سوراخ سنبه های پایتخت ایران سرک کشید. میزبان و راهنمایش من بودم و محمود محمدی خبرنگار عکاس بلند آوازه و از برجسته ترین شاگردان ایوب کلانتری استاد عکاسی خبری در ایران گام به گام همراه ما بود. در این سفر خیلی دلم میخواست پل را با موسیقی اصیل ایرانی آشنا کنم، اما روزهای تعطیل عید بود و بزرگان موسیقی اصیل ما، دست کم آنهایی که افتخار آشنایی و دوستی با آنها داشتم، هیچ یک در تهران نبودند. الهه، پوران، مرضیه، پرویز یا حقی، هیچ یک در تهران نبودند. و نیز سرش سبز بادا فرهنگ شریف که تردید نداشتم با سرپنجه جادو آفرینش میتواند پل موسیقی شناس را همانند راوی شانکار اعجوبه سیتار نواز هند از خود بی خود کند. سرانجام تنها ویگن را یافتم که البته عمده کارش با آنچه موسیقی اصیل ایرانی خوانده می شود همخوانی نداشت. از بخت بعد ویگن تنها گیتار برقیش را همراه داشت، آن هم بی آمپلیفایر. از بخت بعد خود ویگن هم هنوز نمی دانم چرا، خودش هم بعدها نتوانست بگوید چرا ترجیح داد با آن گیتار برقی تقریبا بی صدا ترانه ای از خواننده آمریکایی از دین مارتین، ترانه ای I love you much too much را به زبان انگلیسی برای پل بخواند. از آن دست موسیقی که موسیقی بیتل ها پایان عمر آنها را بشارت می داد. دریغ از بارون بارونه، دریغ از فرو ریختن شکوفه ها در باد بهاری. از پل پرسیدم درباره ویگن چه میگویی؟ پل با اشاره به ورزش ملی ما کشتی و چهارشانه بودن ویگن، این اسطوره موسیقی مردمی ایرانی، به شوخی گفت کشتی گیر خوبی میتواند باشد. خود روانشاد ویگن با آن همه بزرگواری ها که داشت از این دیدارش با پل و این گفته بیتل اعجوبه درباره او دریغ نداشت و در محافل خصوصی بارها از آن یاد می کرد و از مرکز قرار دادن کار ساده لوحانش در این روایت محفلی برای خنده سر دادن به دست می داد. ویگن بزرگوار بود. پل دو شبی در هتل هیلتون تهران ماند و در ساعات روز کارمان بازدید بود. دیدار از بازار تهران که بازاری ها این اعجوبه گیسو شلال را هدیه باران کردند. پل مکارتی امروز توانگرترین هنرمند جهان موسیقی در بریتانیا است. او تنها همراه بیتل ها 1 میلیارد صفحه و نوار و سیدی فروخته است.
با شنیدن این گزارش علیرضا طاهری از دیدار پل مکارتنی از ایران، یک بار دیگر با خبرها همراه می‌شویم با مینا بهارمست.
مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 روز دوشنبه در مسکو انجام شد و قرار است روز سه‌شنبه ادامه یابد. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند گروه 5+1 بر توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% در ایران تاکید کرده، اما ایران خواسته به موازات بحث در این باره در مورد کاهش تحریم‌ها گفتگو شود. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در مکزیک دیدار کردند. کاخ سفید اعلام کرده که دو طرف درباره بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا از اعضای سازمان مجاهدین خلق ساکن اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد خواست فوراً با دولت عراق و سازمان ملل برای تخلیه این اردوگاه همکاری کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از دولت عراق خواست به تعهداتش برای تامین امنیت و نیازهای بشردوستانه ساکنان این اردوگاه عمل کند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. دعوت میکنم شنونده مجله نمای دور نمای نزدیک باشید. پس از این مجله با مروری بر بازی‌های امشب یورو 2012 با شما خواهیم بود.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک ویژه‌نامه کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر هستید. به شنوندگان این برنامه خوش آمد میگم و امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. مروری میکنیم بر چند خبر حوزه نشر و کتاب و بعد از اون گفتگوی من با مهمان این هفته رو خواهید شنید، با نویسنده رمان بسیار تحسین شده شهریور 1300 و نمیدانم چند، طلا نجات حسن. اما ابتدا مروری بر خبرهای این هفته کنیم با همکارم فهیمه خضر حیدری.
بنا به گزارش خانه کتاب، در دو ماه اول سال 1391 نه تنها میزان کل کتاب‌های منتشر شده نسبت به سال قبل افزایش با اهمیتی را نشان نمی‌دهد، بلکه قیمت کتاب نیز 20% گران‌تر شده است. علت این گرانی کتاب افزایش قیمت کاغذ اعلام شده. محسن پرویز، معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد، میگوید این گرانی در حالی صورت گرفته است که هنوز کاغذی با عرض 1800 تومانی به ایران وارد نشده و کاغذهای موجود با همان نرخ 1200 تومان خریداری شدند. با این حال معلوم نیست که با پایان این ذخیره کاغذ چه وضعیتی در انتظار قیمت کتاب و صنعت نشر خواهد بود. آنگونه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گردهمایی ائمه جمعه و جماعات خبر داده، قبل از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، این کتاب‌ها از سوی نمایندگان حوزه علمی قم بازبینی شدند. محمد حسینی گفته است آیت الله سبحانی افرادی از حوزه علمی قم را برای کنترل و بررسی کتاب‌هایی که قرار بوده در نمایشگاه ارائه شود به این وزارتخانه معرفی کرده است. روزنامه نیویورک تایمز 16 کتاب از پرفروش‌ترین های آمریکا را در هفته که گذشت اعلام کرد. 3 کتاب نخست این فهرست عبارتند از مرده را ببوس، نوشته لورل که همیلتون، با موضوع خوناشامان، دختر از دست رفته، نوشته گیلیان فلین، با موضوعی پلیسی جنایی، و سومین هم رمان کالیکو جو به قلم جان ریشام است با موضوع بخشش و رستگاری و رابطه یک پسر و پدر با پس زمینه لیگ بیسبال آمریکا.
چند خبر حوزه کتاب رو از همکارم فهیمه خضر حیدری شنیدید و حالا میرسیم به مهمان ویژه این هفته. رمان شهریور 1300 و نمیدانم چند به عنوان ششمین کتاب طلا نجات حسن و سومین کتاب داستانیش بعد از انتشار در اسفند ماه 1390 خورشیدی هم توجه عامه خوانندگان رمان رو در ایران به خود جلب کرد و هم نظر منتقدان ادبیات داستانی رو. کتاب‌های دیگر این نویسنده و منتقد ادبی عبارتند از یک فنجان چای سرد، شازده ناقص، نقد بی‌نقاب، پژواک شعر نو و بازآفرینی داستان‌های هفت پیکر. او در این حال در حال بازنویسی رمان تازه‌ای به نام دویدن بر لبه تیغ هم هست. از این نویسنده ساکن کرج دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا شنوندگان ما در ایران و سایر کشورهای جهان با آخرین رمان او و دیدگاهاش از نزدیک آشنا بشن. خب خانم نجات حسن، خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه کتاب. من اولین پرسشم این است که محوریت اصلی رمان شما چی هست؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینما رکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در اثر به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجا، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دستبندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. ببینید، با اعدام‌های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه، بعد از جنگ، حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این بودجه داره کمتر بهش پرداخته شده، حادثه نمارکس آبادان هست و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده.
خانم نژاد، اصلا عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی رمان تاریخ حادثه است. حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقاً بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که به اون بخش جنگ بپردازم که به روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون، به هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
در دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت‌های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل‌گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنه. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودشو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست. ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات، چون سالها سیرت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زمان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه ها و گله ها و هایی که از ستمواره‌هایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن. این خیلی ذهن منو مشغول کرده، خود به خود منو کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو.
خب ببینید، من تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای پر کنم. خوشبختانه مثل اینکه موفق بودم، چون اولا فروش کتاب با استقبال خوبی مواجه شد و منتقدین خیلی زیاد به حال استقبال کردن و واقعا من از همه ممنون هستم. بسید که باید تشکر کنم.
شنونده گفتگوی من با طلا نژاد حسن، نویسنده رمان شهریور 1300 نمیدانم چند بودید. نمای دور، نمای نزدیک رو همینجا من مهرداد قاسمفر به پایان میبرم. تا هفته بعد.
دور سوم رقابت‌های فوتبال 2012 یورو 2012 در گروه C با بازی ایتالیا و ایرلند با نتیجه 1-0 به نفع ایتالیا و بازی کرواسی و اسپانیا با نتیجه 0-0 در دقیقه 67 دنبال میشه. فریبرز غریب پشت خط تلفن مجله نیمه شب رادیو فرداست. آقای غریب سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
آقای غریب انصافا حیف این کرواسی حذف بشه، قبول ندارین؟
کرواسی خوب بازی کرده در مقابله با فوتبال اسپانیا. آرش جان، یا باید ظرفیت تکنیکی بازیکنان تیم مقابل بالاتر باشه، یا باید تاکتیک تیمی تیم بیشتر از اسپانیا باشه، و یا باید با قدرت بدنی و جنگندگی بری به جنگ تکنیک انفرادی و تاکتیک تیمی، که این یکی رو کروات‌ها خیلی خوب اجرا کردن، هم در نیمه اول هم تا الان که دقیقه نزدیک دقیقه 70 هستیم. یعنی با اتخاذ تاکتیک دفاعی منفذها و درهای دفاعیشون رو بستند و دل به ضد حمله خوش کردند. قدرت بدنیشون خیلی بالاست. در دقیقه 27 به گزارش کارشناس تلویزیون آلمان میتونست اون ضربه خطا پنالتی باشه به نفع کروات‌ها. یه چند دقیقه از نیمه دوم گذشته بود، دقیقه 59 هم کرواسی با درخشش مودریچ تا آستانه گلزنی پیش رفتن، اما کاسیاس دروازه‌بان اسپانیا مانع شد و آقای دلبوسکه با یه تعویضی که یه چند دقیقه پیش انجام داد، یعنی خسوس نواس رو به جای تورس وارد بازی کرد، تاکتیک تیمیش رو عوض کرد. یعنی اسپانیا تا دقیقه پایانی کاملا روی زمین میخواد بازی بکنه و دور بزنه این دفاع رو و از روی زمین به گل برسه.
آقای غریب، ظاهرا اسپانیا چندان یعنی به دنبال پیروزی تو این بازی نیست، نیازی هم نداره، با همین نتیجه مساوی رضایت داده که فقط به دور بعد راه پیدا بکنه. یعنی اون اسپانیای دو دوره قبل، دو تا بازی قبل نیستش این اسپانیا.
بله، مخصوصا بازی بر مقابل ایرلند نیست. فشار روی اسپانیایی خیلی زیاده، همه از این تیم توقع قهرمانی دارن. به هر حال بازیکن‌ها در یه شرایط خاصی قرار می‌گیرند و باید این فضا رو بشکنن. این خیلی مهمه، نقش مربی و نیمکت و گروه کادر پزشکی خیلی مهمه. اسپانیایی‌ها همونجور که عرض کردم همه ازشون انتظار قهرمانی دارن.
فریبرز، اگر این نتیجه حفظ بشه، یعنی اسپانیا کرواسی 0-0 بمونه و ایتالیا هم ایرلند رو ببره، ایتالیا و اسپانیا دو تیمی هستن که از این گروه به دور بعد راه پیدا میکنن. این 6 تا تیمی که با توجه به 4 تا تیمی که قبلا راه پیدا کردن، فکر می‌کنی که تا اینجا حق و انصاف در باره این بازی‌های یورو 2012 رعایت شده یا خیر؟
تا اینجا به نظر من رعایت شده، منهای هلند که به خاطر اون مسائل و مشکلات داخلی تیمیشون، به نظر من آقای فان ماوریک مربیشون در سطح اون نیمکت تیم ملی هلند نبود، کمتر بود، بازیکن‌ها بیشتر سوار کار بودند و این مربی آنچنان تاثیرگذار نبود رو اون ستاره های هلندی و اختلاف توشون بود. همین باعث شد که هلندی‌ها 3 تا شکست متحمل بشن و خداحافظی بکنن با جام.
و خیلی کوتاه میگی از بازی‌های فردا فریبرز؟
فردا انگلیس با اوکراین میزنه از گروه دی، فرانسه با سوئد. در این گروه فرانسه اول با 4 امتیاز، انگلیس دوم با همین تعداد امتیاز، اوکراین سوم، سوئد هم حذف شده است. یعنی بازی انگلیس و اوکراین خیلی میتونه سرنوشت‌ساز باشه. فرانسه هم احتمالاً یک بازی خوبی رو مقابل سوئد انجام میده که بتونه به عنوان سرگروه صعود کنه.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. در حالی که بازی دقیقه 71ش رو میگذرونه، کرواسی اسپانیا 0-0 مساوی هستن و ایتالیا 1-0 از ایرلند جلو هست. روز و شبتون خوب.